صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما گوش می‌کنید. اجازه بدهید که به خاطر شما بیاورم که در ساعت سوم در برنامه جدید نغمه‌ها و نغمه‌پردازان، همکار موسیقی شناس ما دکتر محمود خوشنام از عارف، شاعر و آهنگساز نامدار عصر مشروطیت یاد می‌کند و با شنیدن سخنان دو استاد برجسته موسیقی ایرانی، شادروانان، مهرتاش و بنان، با برخی از جنبه‌های کار و زندگی آنها آشنا می‌شویم. سپس در برنامه یک کتاب یک نویسنده، گفتگویی را خواهید شنید با ناصر زراعتی، نویسنده و فیلمساز، درباره آخرین کتابش نوار گم شده. در برنامه طبیعت ایران، دکتر اسماعیل کهرم از کوسه‌های خلیج فارس سخن می‌گوید. در ساعت چهارم برنامه‌های ما که از ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود، آخرین خبرها و گزینه‌ای از مهم‌ترین گزارش‌های روز را خواهید شنید. در همین جا با آگاهی شنوندگان میرسانم که به زمان برنامه‌های شبانگاهی ما از روز 11 دی ماه اول ژانویه 2002 میلادی یک ساعت افزوده می‌شود و ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی در پی ساعت 4 از ساعت 11:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود. این برنامه شامل بخش‌های ویژه‌ای است که مورد علاقه شنوندگان است که در ساعت‌های دیر شب فرصت دارند به رادیو گوش بدهند. برنامه‌های بامدادی ما هم همچنان از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود و از روز 11 دی ماه تا ساعت 12 ظهر ادامه خواهد داشت. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه با بیکاری یکی از اولویت‌های اصلی در لایحه بودجه سال 1381 کل کشور است. در گفتار اقتصادی امروز ما، دکتر فریدون خاون نگاهی دارد به وضعیت بازار کار ایران و چشم‌انداز آن و بودجه سال آینده.
فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای ایجاد فرصت‌های شغلی یکی از مهمترین هدف‌های بودجه 1381 کل کشور است که لایحه آن دیروز یک شنبه توسط محمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. گفته‌های رئیس جمهوری را در این زمینه می‌توان چنین خلاصه کرد: بازار کار ایران در شرایط غیر عادی است، اما تحول آن مثبت به نظر می رسد و با توجه به سیاست‌های دولت می توان به آینده آن خوشبین بود. بازار کار ایران در شرایط غیر عادی است، زیرا ورود کارجویان تازه در آن به دلیل ساختارهای جمعیتی کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و به بالای 700,000 نفر در سال رسیده است. محمد خاتمی اما نومید نیست، زیرا بر این باور است که دولت او به رغم رشد سریع جویندگان کار موفق شده است روند افزایش نرخ بیکاری را کنترل کند و امیدوار است در سالهای آتی شاهد کاهش این شاخص باشد. چرا رئیس جمهوری به تحول بازار کار ایران خوشبین است؟ او به قول کارشناسان استناد می کند که گفتند سال آینده با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد اقتصادی به 5.5 تا 6% خواهد رسید و این نرخ رشد باز هم بر پایه بررسی های اقتصاد سنجی مورد استناد رئیس جمهوری تقاضای نیروی کار را دست کم 3% افزایش خواهد داد. در سخنان رئیس جمهوری درباره بازار کار ایران چند نکته قابل بحث وجود دارد. نخست اینکه افزایش بیکاری در سالها و ماهای اخیر کنترل نشده و اوجگیری آن همچنان ادامه دارد. در گزارشی که مهر ماه گذشته از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شد، گفته می شود نرخ بیکاری کشور از 15.8% در 1378 به بالای 16% در سال جاری خورشیدی 1380 افزایش می‌یابد. نکته دوم آن که نرخ رشد ایران عمدتاً حاصل رونق بازار نفت است و ارتباط آن با فعالیت اقتصادی و بازار کار جای چون و چرا دارد. به بیان دیگر، همزمان با افزایش نرخ رشد در رابطه با اوجگیری درآمدهای نفتی، رقم بیکاران میتواند افزایش یابد، به ویژه زمانی که صنایع کاربر از جمله نساجی و چرم زیر بار دشواری‌ها کمر خم می‌کنند و تعطیل می‌شوند. این همان چیزی است که در دو سال اخیر اتفاق افتاد. و اما نکته سوم، رشد 5.5 تا 6% مورد نظر دولت خاتمی در سال 1381 قرار است با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحقق یابد. چه عواملی در شرایط کنونی اقتصادی ایران از تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر خبر می‌دهند؟ در گزارشی که حدود یک ماه پیش از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شد، گفته می‌شود که فضای کشور برای پیدایش یک بخش خصوصی قدرتمند فراهم نیست. در لایحه‌ای که دیروز از سوی محمد خاتمی به مجلس تقدیم شد، 66% منابع و مصارف بودجه کل کشور همچنان در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. در این شرایط چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت کارآفرینی کند؟
دکتر فریدون خاوند و بودجه سال آینده ایران. مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی خود طرح اصلاح قانون اداری صدا و سیما را تصویب کرد. بر اساس این طرح، گروهی با عنوان شورای سیاستگذاری صدا و سیما خط مشی رادیو و تلویزیون را در تولید و پخش برنامه‌های آن تعیین می‌کنند. رئیس این سازمان موظف به اجرای خط مشی شورای سیاستگذاری است. اصلاح طلبان در ایران همواره به نحوه عملکرد صدا و سیما اعتراض داشتند و آن را به طرفداری از محافظه‌کاران متهم می‌کنند. سیاوش اردلان نگاهی دارد به جزئیات این طرح در چهارچوب تلاش‌های گسترده اصلاح طلبان برای تعیین وضعیت سازمان صدا و سیما.
رسیدگی کردن به قوانین مربوط به سازمان صدا و سیما و عملکرد این سازمان از جمله اولویت‌های کار اصلاح طلبان مجلس ششم بوده است. مجلس امروز در مورد اداره صدا و سیما طرحی را به تصویب رساند که اجرای آن میتواند نحوه اداره این سازمان عریض و طویل را دگرگون سازد. از آنجایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در کنترل جناح محافظه‌کار است و دیدگاه‌های این جناح را به ایرانیان القا می‌کند، هواداران اصلاحات همواره کوشیدند از نفوذ محافظه‌کاران بر این سازمان بکاهند. آنچه جناح اصلاح طلب را قادر ساخته بتواند صدا و سیما را در حالتی دفاعی قرار دهد، عدم شفافیت حساب و کتاب‌های آن و سطح کیفی نازل برنامه‌های آن بوده است. اما کاستی دیگری که صدا و سیما از آن رنج می‌برد، ابهامی است که در قانون اداره صدا و سیما وجود دارد. طبق اصل 175 قانون اساسی، مقام رهبری رئیس صدا و سیما را تعیین می‌کند و یک شورای سیاست‌گذاری مرکب از نمایندگان سه قوه بر کار صدا و سیما نظارت خواهند کرد. اما قانون اداره صدا و سیما، قانونی که 12 سال است اجرا نشده، با اصل 175 قانون اساسی منافات دارد، زیرا تعیین رئیس صدا و سیما را بر عهده همان شورای سیاست‌گذاری گذاشته، در حالی که قانون اساسی این امر را به رهبری محول کرده. مجلس اینک در صدد برآمده قانون اداره صدا و سیما را اصلاح کند تا رئیس صدا و سیما هم توسط رهبر تعیین شود، هم موظف به اجرای دستورات شورای بازنگری باشد. از سال 1368 به بعد، یعنی از 12 سال پیش تا کنون، شورای سیاست گذاری وجود نداشته که سیاستهای صدا و سیما را تعیین کند. به همین دلیل است که علی لاریجانی، رئیس فعلی صدا و سیما و کادر مدیریتی این سازمان، عملاً بدون هیچ گونه نظارت و پاسخگویی رادیو و تلویزیون ایران را اداره کردند. پس از دوم خرداد 76، برخی برنامه‌های صدا و سیما آنچنان جنجالی بوده که هواداران اصلاحات را بسیار خشمگین کرد، تا حدی که محمد خاتمی یک بار علی لاریجانی را از حضور در جلسه هیئت دولت منع کرد. علی‌رغم تمام انتقاداتی که هواداران اصلاحات از لحاظ سیاسی و کارشناسان از لحاظ فنی بر صدا و سیما وارد می‌کنند، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 3 سال پیش برای یک دوره 5 ساله دوم علی لاریجانی را در سمتش ابقا کرد. مسئولان سازمان صدا و سیما نیز همواره برای توجیه عملکرد خود به اختیارات رهبری در مورد این سازمان استناد می‌کنند. هرچند آیت الله خامنه‌ای هیچگاه صدا و سیما را مورد انتقاد یا حتی تذکر قرار نداد، اما سال گذشته به اصلاح طلبان مجلس اجازه داد راجع به صدا و سیما تحقیق و تفحص کنند. این تحقیق و تفحص اینک به جریان افتاده است و به موازات آن امروز اصلاح طلبان مجلس کوشیدند نحوه اداره صدا و سیما را نیز تغییر دهند. در طرحی که امروز مجلس تصویب کرد، شورای سیاست‌گذاری تعیین می‌کند خط مش صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه‌های آن چه خواهد بود و تعیین می‌کند که اگر رئیس صدا و سیما به خط مش شورای سیاست‌گذاری توجه نکند، مراتب امر به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. اصلاح طلبان مجلس امیدوارند این طرح نفوذ آنها را بر صدا و سیما افزایش دهد یا دست کم صدا و سیما را از کنترل مطلق جناح راست خارج سازد. اعضای شورای سیاست‌گذاری 3 نماینده به معرفی مجلس، 3 نماینده به معرفی رئیس جمهور و 3 نماینده به معرفی قوه قضاییه خواهند بود. یعنی جناح 2 خرداد در ترکیب این شورا دست بالا را دارد. با همه این احوال طرح مجلس باید از تصویب شورای نگهبان بگذرد. شورای نگهبان معمولاً طرح‌هایی را که قدرت اصلاح طلبان را افزایش می‌دهد رد می‌کند. مرجع بعدی مجمع تشخیص مصلحت هم تاکنون بیشتر به نفع محافظه‌کاران داوری کرده. به هر حال کارشناسان نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما را در تعیین سرنوشت طرح اداره صدا و سیما مؤثر می‌دانند.
سیاوش اردلان و تصویب شورای دوم طرح اصلاح قانون اداره صدا و سیما در مجلس شورای اسلامی.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، در حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز است.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست. بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در جمع دانشجویان در روز شنبه بر تعهدش بر انجام اصلاحات در ایران تأکید کرد، اما درباره مسئله مراجعه به همه پرسی و رفراندوم که از طرف بخش از اصلاح طلبان برای غلبه بر مخالفت محافظه‌کاران با طرح‌ها و برنامه‌های آنها مطرح می‌شود گفت مگر مردم چند بار باید در رفراندوم شرکت کنند؟ کسانی که به خواست مردم و ابراز نظر آنها در انتخابات توجه نمی‌کنند به رفراندوم رسمی هم تن نخواهند داد. آقای خاتمی همچنین گفت که او رئیس جمهوری است و در این مقام باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. ارزیابی صاحب نظران از سخنان آقای خاتمی همچنان ادامه دارد و ما هم چند نظر چند تن از آنها را پرسیده ایم. امیر مصدق کاتوزیان.
نه از شعارهایم دست برداشتم و نه در انجام وظایفم کوتاهی کردم. در این حال باید میدان عمل و اختیارات رئیس جمهور را نیز در نظر گرفت. این بخشی از گفته های محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران در روز اول دیماه است. اما آقای خاتمی در این سخنرانی به دفاع از کارنامه‌اش بسنده نکرد. وی با گفتن اینکه کسانی که در 5 انتخابات، یعنی در 2 انتخابات ریاست جمهوری اخیر، انتخابات شوراهای شهر، انتخابات دوره ششم مجلس و انتخابات اخیر استان گلستان به خواست مردم تن ندادند، به رفراندوم رسمی هم تن نمی‌دهند، به گونه‌ای واضح‌تر از گذشته دلایل مخالفت خود را با طرح خواست رفراندوم بیان کرد. خواستی که به باور پاره‌ای از ناظران سیاسی ایران بازتاب این احساس روزافزون در میانه بدنه جنبش اصلاحات به ویژه دانشجویان اصلاحگراست که سیاست مصالحه و مفاهمه با جناح راست به انسداد انجامیده است. با این همه رئیس جمهوری اسلامی ایران کوشید با تأکید بر اهمیت تاریخی روز دانشجو، آن هم در آغاز ماه دی، همدلی خود را با دانشجویان که از عوامل عمده پیروزی وی در 2 انتخابات اخیر ریاست جمهوری و جنبش اصلاحات به شمار می روند نشان دهد. آقای خاتمی گفت خونی که در 16 آذر در این دانشگاه ریخته شد آخرین صدای اعتراض مسالمت جویانه‌ای بود که قصد فعالیت چریکی نداشت و افزود این سنت تاریخ است که اگر دهانها بسته شود دستها به سوی اسلحه خواهد رفت. اما پاره‌ای از ناظرانی که شعارهای انتقادی دانشجویان را ملاکی برای ارزیابی میزان رضایت آنان از گفته‌های رئیس جمهوری می‌دانند، برانند که این سخنان پاسخی به مطالبات دانشجویان نبود. آقای خاتمی خود آنجا که از کارنامه اقتصادی دولت دفاع می‌کرد، در پاسخ به صدای اعتراض شماری از دانشجویان این صدا را به رسمیت شناخت و گفت این نظر شماست، من نظر دیگری دارم. محمد محسن سازگارا، تحلیلگر اصلاحگرای سیاسی در تهران و پرسش‌هایی که در میان دانشجویان اصلاحگرای ایران مطرح است.
الان تجربه شخصی من در دانشگاه مختلف نشون میده که در واقع 3 تا سوال جدی برای دانشگاه مطرحه. سوال اول این است که آیا اساساً نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح هست یا نه؟ یعنی اشکالاتش به ذات در واقع یا بالعرضه؟ و این اصلاح شدنش اگر قراره بشه بدون تغییر لازم در قانون اساسی میشه این نظام را اصلاح کرد یا نه. سال دوم این است که آیا استراتژی دموکراسی محدود که تو این 4 ساله قرار بوده جمهوری اصلاحات رو راه ببره اساسا درسته یا غلطه، یا باید این استراتژی رو عوض کرد. و سوال سوم این است که آیا طرفداران جمهوری اول که اکثرا دستن در کار وضع فعلی هستن بدون یک انتقاد درست و همه جانبه از خودشون و عمل کردشون در جمهوری اول آیا میتونن در جمهوری سوم منادی و رهبری اصلاحات و جنبش اصلاح طلبی رو داشته باشند یا نه؟ من فکر می‌کنم این 3 سوال خیلی جدی در دانشگاه ها مطرحه و دانشجوها تکاپوی ذهنی خیلی خوبی دارن که برای اینکه به این سوالات پاسخ بدن. بسته به پاسخی که به اینها بدن به نظر من وقت می شود که آینده حرکت دانشجوها رو پیش بینی کرد. و این رو عنوان هشدار به سیاستمدارای کشور عرض می کنم که به این سوالات دانشجوها باید با دقت توجه کنن و با دقت پاسخ بدن.
محمد محسن سازگارا، تحلیلگر در تهران و پرسش‌های مطرح در میان دانشجویان اصلاحگرا که شنوندگان گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه بودند. در این گفته‌ها آقای خاتمی از اقلیتی خشونتگرا که به گفته وی با سوء استفاده از سیاست اعتدال او به جناح دوم خرداد و جناح اصلاحگرا حمله می‌کنند سخن به میان آورد، افزود قطع قده سرطانی که منجر به قتل‌های زنجیری شد به معنی حذف این تفکر از جامعه نیست. او اضافه کرد خطر آنجاست که یک حرکت افراطی که جز به حذف فکر نمی کند در مراکز قدرت نفوذ کند. دکتر ناصر زرافشان، وکیل شماری از خانواده های قربانیان این قتل ها، این گفته ها را درست اما تکراری می داند.
سؤال الان این است که این بنبست رو، این وضعیت رو که حتی در مقایسه با سالهای اول ریاست جمهوری آقای خاتمی چیزی پیش نرفته بلکه عقبتر هم هست، چگونه باید این بنبست رو شکست؟ من فکر میکنم اندک دقتی در صحبتهای آقای خاتمی نشان میداد که حتی خود ایشان هم تلویحا قبول دارد که بعضی از برداشت‌ها، بعضی از تلقی‌ها و ذهنیت‌هایی که داشته تجدید نظر کرده در اونها. فیلمثل در زمینه مسئله قرض‌های زنجیره‌ای خاطرتون باشد، ایشون به کرات قبلا تکرار کرد که این قده سرطانی از پیکر جامعه جدا شده، پاک شده، زدوده شده، اما الان ایشان تلویحاً اون حرف رو پس میگیرن و میگوین این قده ریشه‌کن نشده، بلکه یک حرکت افراطی در داخل نهادهای قدرت هست که سعی میکنه مجلس رو و دولت رو مورد حمله قرار بدهد. این به طور تلویحی به شکلی در واقع عدول از اظهارات قبلی است. یعنی میخواهم بگویم حتی خود ایشون هم این نظر رو دارن. بنابراین جواب مشخصی برای بنبستی که ظرف ماه‌های اخیر به صورت شفاف و آشکار خودش رو نشون داده در جنبش اصلاحات، جواب مشخصی برای این سوال که حالا چگونه باید از این بنبست بیرون رفت، در صحبت‌های آقای خاتمی من که نگرفتم.
اما ارزیابی انتقادی از گفته‌های روز شنبه محمد خاتمی از مرز اصلاح‌گرایان دگراندیش مانند ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و نیز دانشجویان اصلاح‌گرا فراتر می‌رود و بخش‌هایی از اصلاح‌گرایان حکومتی نیز در برخی از این انتقادها شریکند. یک عضو بزرگترین تشکل جناح اصلاح‌گرا بر آن است که در گفته‌های رئیس جمهوری ایران به صدکنندگان اصلاحات اشاره شده بود، اما این گفته ها حاوی راه حل مشخصی برای پیشبرد اصلاحات نبود. اکرم حسین زاده، عضو شاخه مشهد حزب مشارکت:
صحبت های آقای خاتمی روی هم رفته نمایانگر یک شکاف در حوزه های اقتدار در مسائل اقتصادی بود که این شکاف خیلی عمیق هستش و نماینگر یک تنش هست در حوزه اقتصادی در حوزه های اقتدار. صحبت های خاتمی نشون میده که رئیس جمهور محدودیت هایی رو داره، اما کماف سابق صحبت ها مشخص نیست و شفاف نیست که این محدودیت در چه قالبی هستش. آیا در قالب قانون اساسی است این محدودیت ها، یا خارج از چهارچوب قانون اساسی تحمیل میشه و از حوزه های فراقانونی این محدودیت ها اعمال میشه. در نتیجه باز هم کماف سابق صحبت ها مبهمه و در جایی که آقای خاتمی میفرمایند رفراندوم هم راه حل نیست، سوال به این صورت میتونه باشه که پس اگر رفراندوم راه حل نیست، راه حل اون چیست؟ چه راهکاری رو تقریبا در دوره دوم اصلاحات ما چه راهکاری رو برای برون شد از این بحران ارائه میدیم؟ ایشون تصریح میکنن که منابع فشار حتی به رفراندوم هم تن نمیدهن. این باید برای جامعه مشخص باشه که اینها چه کسانی هستن که تن نمیدهن، به دلیل اینکه جامعه به طور کلی خودش میدونه چه کسانی موانع اصلاحات هستن و شاید بتوان گفت که این گفته ها نمایانگر حتی نوعی بنبسته که این بنبست حتی با رفراندوم شکسته نمیشه. بنابراین به طور کلی شاید این رو به ذهن متبادر کنه که پس این دو دیدگاه تقریبا آشتی پیدا نمی کنن و مشکل هست آشتی دادن این دو دیدگاه. و در کلیات صحبت فقط موانع شهر داده شده که مردم کم و بیش در جریان بودن، چشمانداز روشنی برای خروج از این موانع ارائه نشده. فقط در بخشی از صحبت میاد که دولت نمیتونه با تفکر خشونتگرا برخورد داشته باشه و حتی دولت این نگرانی رو داره که این تفکر مجدداً در حال بازسازی است. به طور کلی شاید بتوان گفت که این صحبت‌ها یک نوع رفع مسئولیته. حال برای چشم‌انداز آتی این رفع مسئولیت باید دیدگاه‌های رو متصور بود. شاید که به نوعی بیانگر یک رفع مسئولیت از دوش رئیس جمهور باشه برای حرکت‌های بعدی که رئیس جمهور می‌خواد انجام بده. در واقع شاید بتوان گفت چیزی جدیدتر از صحبت‌های قبل ارائه نشده.
اکرم حسینزاده عضو حزب مشارکت بزرگترین تشکل جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران. ارزیابی منتقدان گفته‌های آقای خاتمی تنها به محتوای آن محدود نمی‌شود. برخی به عدم وضوح این گفته‌ها آنگاه که به مخالفان اصلاحات، خشونتگرایان و مردم ستیزان اشاره می‌شود ایراد می‌گیرند. آقای خاتمی در سخنرانی خود از جمله از این گروه به عنوان بخشی از جامعه که نامشان معلوم است یاد کرد. ناصر زرافشان در تهران و انتقاد به شیوه طرح مشکلات در گفته‌های رئیس جمهوری.
حرف‌های آقای خاتمی عمومیات و حرف‌های کلی بود که البته درسته و کسی به اونها هم ایرادی نداره، اما جواب سوالی که مردم در این مرحله از آقای خاتمی دارند نبود، یعنی جواب مشخصی نبود. بله، اینکه اگر مردم به طرق قانونی به خواسته هایشون نرسند دست به اسلحه خواهند برد، حرف درستی است. اینکه اگر جلوی اظهار نظر آزادانه نمایندگان مردم گرفته بشه در مجلس، اون وقت باید مرتب پرونده های فساد مالی رو رسیدگی کرد. اینها حرف های درستی است، اما عمومیات و کلیات اجتماعی است. در واقع پاسخ وکیل به موکلش نبود. رئیس جمهور وکیلی است که باید حساب دوران وکالت خودش رو به موکلینش، یعنی به مردم، پس بده. در واقع سوالی که مردم از آقای خاتمی دارند این است که در رسیدن به اهدافی که ایشون در ابتدای کار اعلام کردند، در رسیدن به وعده و وعیدهایی که به مردم دادند، آیا موفق شده اند یا نه؟ اگر شده اند موارد مشخصش کجاست؟ و اگر نشده اند چه باید کرد؟ تکلیف الان چیه؟ و من گمان میکنم صحبتهای آقای خاتمی کلیاتی بود که به این مسئله نپرداخت.
ناصر زرافشان در تهران و مسئله شفافیت در بیان مشکلات. گفتن حقیقت بی پرده از جمله خواستهایی بود که تشکل‌های دانشجویی اصلاحگرا پیش از سخنرانی آقای خاتمی در دانشگاه با نوشتن نامه‌های متعدد از او درخواست کرده بودند. در همین حال حبیب الله عسکر اولادی، دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی که مهمترین تشکل منتقد دولت خاتمی ارزیابی می‌شود، در پاسخ به خبرگزاری آسوسییتد پرس هدف رئیس جمهوری را از کاربرد واژه اقلیت مخالف اصلاحات اشاره به جمعیت مؤتلفه اسلامی ندانست. وی گفت آقای خاتمی گفتند در همین اقلیت هم اغلایی وجود دارد، شما چرا این بخش از صحبت ایشان را دقت نکردید؟ بازتاب سخنان رئیس جمهور در جمع دانشجویان در میان عامه مردم که در آنجا حضور نداشتند هنوز روشن نیست. بقیده ناظران سیاسی با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، این نه تنها سخنان رئیس جمهور در روز اول دی ماه، بلکه عملکرد دولت او در ماه‌های آینده است که قضاوت واقعی مردم را نسبت به کارنامه دولت وی برخواهد انگیخت.
سخنرانی محمد خاتمی در جمع دانشجویان در روز شنبه و ارزیابی چند تن از صاحب نظران در گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به بخت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه می‌دهیم با اردوان نیکنام.